بسم الله الرحمن الرحیم. جدیدی باشیم، بنیاد این تمدن رو بچینیم و بالا بیاریم، آجر به آجر، که اخلاق رو با عقلانیت و شریعت رو با مدنیت و حق را با تکلیف و ارزش رو با دانش و دنیا رو با آخرت و حقیقت رو با مصلحت و آزادی رو با عدالت و عرفان رو با واقعیت، همه اینها رو یک کاسه و توی منظومه بفهمه و تعریف کنه، نه اینکه حق و تکلیف رو ضد هم ببینه، دنیا و آخرت رو ضد هم ببینه، فرد و جامعه رو ضد هم، انسان و خدا رو ضد هم. اومانیزم اسلامی پشت پا به توحید نمیزنه تا انسان رو ثابت کنه، خدا رو نفی نمیکنه تا انسان رو ثابت کنه، انسان رو در طول خدا و زیر سایه خدا تعریف میکنه و بهش عظمت و قداست میده. تکلیف رو مسخره نمیکنه تا حق و حقوق بشر رو اثبات کنه، بلکه اصلا میگه تکلیف و حق در هم تنیدند، تکلیف زامن و متضمن حقه و اینا به هم مربوطن. دانش رو از ارزش جدا نمیکنه، اخلاق رو از اقتصاد جدا نمیکنه، معاش رو از معاد جدا نمیکنه. اینا اتفاقاتی است که تو تمدن غرب افتاده. اگه مخالفتی میشه با فرهنگ غرب، مخالفت با ایناست و مخالفت با استکبار و روح فرعونی که حاکمه، که همه دنیا رو رعیت خودشون میبینن. نه مخالفت با علم، نه مخالفت با نظم، نه مخالفت با عقل ابزاری، با کتابخانه، آزمایشگاه، دانشگاه، پیشرفت، تحقیق، با اینا مخالفت کسی نداره. اینا اصلا ما معتقدیم جزء دستاوردهای اولیه مسلمان ها بود، چرقش اینجا زده شد. ما میخواییم ریشه همه این تفکیک های شوم سکولاریستی که هستی اخلاقی، هستی عقلانی و هستی معیشتی بشر رو هدف گرفته و خاکستر کرده بکنیم و دوباره سکه به نام یک تمدن عقلانی توحیدی و دینی بخوره. و این شده نیست، متعاد باید برنامه رو زحمت کشید، چند دهه، گاهی یکی دو قرن باید زحمت کشید، ولی باید بپذیریم که این کار میشود و باید بشود. خیلی ها میگن این کار ممکن نیست، خیلی ها میگن اصلا این کار مفهوم نیست، یعنی چی؟ قراف اوهامه. یه دیگه میگن که ممکن نیست، مفهوم هست ولی ممکن نیست. یه دیگه میگن ممکن هست ولی ما نمیتونیم. کی میتونه کارو بکنه؟ ما میخوایم روشن بشود یک تمدن دینی عقلانی اولا مفهوم است، یعنی معنی داره. دو، ممکن است. سه، یه بار شده چرا دوباره نشه؟ باید این کارو بکنی، مطابق هزینه شو بپردازی و روشن بشه که اولا این تضادهای بین علم و دین، تضاد عقل و دین، این چیزا که تو جهان مسیحی و غرب اتفاق افتاد هیچ ربطی به فرهنگ اسلامی و قرآنی نداره. تمام این علوم جدید زیر سایه دین در جهان اسلام مثلا رشد کرد، تمام دقتهای عقلانی در جامعه اسلامی زیر سایه دین رشد کرد. دین گفت عقل رو پرورشش بدید، انبیا آمدن لیسیرو دفاع ان العقول، تا گنجینه های عقلانی بشر رو از زیر خاک بیارن بیرون، گردگیری کنن. پیغمبر اکرم که آمد، عقل بشر، عقل مسلمان و عقل جوامع بشری رو فعال کرد. نگفت عقل بره تا من بیام، نگفت علم و تجربه بره کنار تا من که دینم بیام. معنویت اسلامی علیه حقوق بشر، علیه علم بشر و تجربه بشر و علیه عقل و عقلانیت بشر تعریف نمیشه، بلکه همه اونا جزء فرهنگ دینی و معنوی ماست. همین علوم تجربی و علوم عقلی، فلسفه، عرفان، علوم جدید، همه اینا تو جهان اسلام و حقوق بشر، اینا تو جهان اسلام پیشرفت میکرد به نام دین و اسلام و توسط متفکران مسلمان متدین، درسته؟ ولی همین علوم تجربی و عقلی و حقوق وقتی ترجمه شد رفت به اروپا، همه اینا در اونجا مفاهیم ضد دینی، یعنی ضد مسیحی تلقی شد. کلیسا میگفت اینا همه کفره. مفاهیم عقلی که آثار ابن سینا و ابن رشد که میرفت به اروپا جزو اوراق مخفی مزلهی بود که دانشجویان دانشگاه های اروپا که الگو برداری شده بود از اون دانشگاه های اسلامی، اینا رو یواشکی با هم دست به دست میکردن. هر کس جزوی کتابی از بو علی یا از ابن رشد در یک دوری در اواخر قرون وسطا در اروپا دست دانشجویان در سوربن، در آکسفورد، که اینا قدیمی ترین دانشگاه های اروپا و غربن که همشون الگو برداری از اون دانشگاه کشورهای اسلامی بودن، حتی معماریشون، حتی نحوه تدریسشون، نحوه مباحثه دانشجوییشون، نحوه بورسیه‌شون، همه چیزشون الگوی مستقیم از اون دانشگاه اسلامی بود. اونجا اگه یک ورقی از این آثار حقوق دانان مسلمان فقهای اسلامی رو که راجع به حقوق بشر بحث میکردن یا مباحث عقلی مسلمان ها رو میدیدن دست دانشجوی اروپایی باش برخورد میشد، تکفیر میشد. چرا؟ برای که تمامی علوم جدید و فلسفه و مباحث عقلی اسلام و حقوق دینی که از جهان اسلام آمده بود همه اینا در برابر مفاهیم کلیسایی، در برابر شریعت کلیسایی، در برابر دوگمه ها و جزمیات کلیسایی بود و لذا اینا شروع کردن به مبارزه وسیع با این علوم. میگفتن این علوم جدید و مباحث عقلی و حقوقی که از جهان اسلام داره میاد اینا همه کفره. راست هم میگفتن، برای که بنیاد تفکر کاتولیکی رو در هم ریخت، برای اونا کفر بود. پس علم و عقل و تجربه بشر و حقوق بشر تو جهان اسلام به نام دین اصلا رشد کرد زیر سایه دین، اما در اروپا که رفت همه اینا شد ضد دین. لذا اونجا دعوای علم و دین را افتاد، دعوای عقل و دین را افتاد، دعوای حقوق بشر با حقوق دینی را افتاد، در حالی که اینا هیچ کدوم تو جهان اسلام این دعوا اصلا نبود و مطرح نبود. این بعدا تو یکی دو قرن اخیر اینا از جهان غرب دوباره ترجمه شده آمده تحت عنوان کلام جدید و اینا، که همین کلام مسیحیه دیگه، کلام جدید، اینا ترجمه شده آمده. حالا باز دوباره ایده توتیوار میگن آقا باید نزاع عقل و دین رو حلش کنیم. اما اینا نزاع عقل و دین در اونجا بوده، اینا رفتی به مفاهیم اسلامی نداره که. کدوم نزاع عقل و دین؟ کدوم نزاع علم و دین؟ اینا مشکلات محلی و بومی اوناست و به عنوان راه حل فلسفه های محلی و بومی براش درست کردن. حالا شما میخوان اونا رو جهانی کنن، فلسفه های بومی رو میخوان جهانی کنن، حقوق بشر بومی، فلسفه های بومی بخواد جهانی بشه. میگن اینا مشکل همه است. بابا مشکل خودتونه. میگن مشکل همه است، مشکل خودش میخواد بگه مشکل ما هم هست. و بعد میگه راه حل ما، راه حل که عبارت است از کنار گذاشتن کل دین و معنویت و حق الله و متن وحیانی به نفع علم و عقل و تجربه و تمدن و حقوق بشر، کنار گذاشتن او به عنوان راه حل، این باید جهانی بشه. سکولاریسم، مدرنیته اسمشو میذاره. مسئله اینه، مسئله اینه، باید بهش توجه بکنید. لیبرالیزم یک راه حل بومی بود، مارکسیزم یک راه حل بومی است، فاشیزم یک نظریه و فلسفه بومی است، اگزیستانسیالیسم یک فلسفه بومی است. اینا هر کدوم آمدن یک خلائی رو که در جهان غرب بعد از ترک مذهب به وجود آمد تو عرصه های مختلف، یکی که آمدن یک چیزشو حل کنن و هر کدوم آمدن یه جایی ابروی بشر رو درست کنن، زدن چششو کور کردن. لیبرالیزم آمد دو سه تا مشکلات مردم رو در غرب حل کنه، راه حل داشت، زد چهار جای دیگه شو خراب کرد. آمد دو تا ارزش انسانی رو اثبات کنه، لیبرالیزم آمد دو تا ارزش انسانی رو اثبات کنه، چهار تا ارزش انسانی رو انکار کرد در کنارش. اون دو تا رو اثبات کرد، اونا رو هم لغو کرد. مارکسیسم آمد دو تا ارزش انسانی رو مطرح کرد، در کنارش چهار تا ارزش مهمتر رو نابود کرد. فاشیسم، اگزیستانسیال، همشون همینطوره. در تمام مکاتب غربی و شرقی همه جای دنیا بدونید رگه‌هایی از حقیقت و حق وجود داره. من عقیدم اینه که مکتبی که 100% باطل باطل باشه وجود نداره اصلا. همه مکاتب یه جاهای حرفای درستی داره، منتها مبالغه کردن، مغالطه کردن، با حرفای باطل مخلوطش کردن، نتایج غلط گرفتن، نقاط عزیمت و شروع بدی داشتن. و معتقدیم تمام ارزش‌هایی که در مارکسیسم، لیبرالیسم، اگزیستانسیالیسم، سایر مکاتب غرب شرق، در بودیسم، در مسیحیت، در یهود، در زرتشتیگری، در عرفان سرخپوستی، در هر جا هست، ما معتقدیم اون ارزش‌ها تو فرهنگ اسلامی هست، اما اشتباهات و خطاها و افراط‌هاشون تو فرهنگ اسلامی نیست. اونی که ما هستیم بگیم آقا این تضادهای مضحک بین علم و دین که در غرب و در جهان مسیحی اتفاق افتاد ربطی به فرهنگ اسلام و جهان اسلام نداره. در جهان اسلام علوم عقلی و تجربی و حقوقی در بستر فرهنگ اسلام با تشویق دین اصلا به وجود آمد، متولد شد و رشد کرد و حتی اسلام راه انتقال این علوم از جهان غیر اسلامی به جهان اسلام و به عکس رو نرست، باز کرد و گفت که از سرمایه های علمی همه ملت ها و تمدن ها استفاده کنید، ذخیره های اصلی علوم همه بشریت رو بازیافت کنید، اصلاحش کنید، بازسازی کنید، تولید کنید، رشد بدید، دوباره به بشریت برگردونید. و واقعا مسلمان ها این کار کردن، زکات علم رو دادن. یعنی اینجوری نبود که وقتی علم و صنعت و اینا رسیدن بهش به قدرت و ثروت برای خودشون میگردن، تو عالم توضیح کردن، حتی خودشون به زبانهای غیر عربی ترجمه کردن دادن بقیه هم استفاده کنن، کاری که الان غرب حاضر نیست بکنه تا یه حدی. از یه حد به بعد دیگه تکنولوژی و علم دیگه نمیذارن منتقل شه به دیگران، ولی مسلمان ها اجازه دادن و از این قدرت و ثروت سوء استفاده نکردن. یه بار کسی به علم و قدرت میرسه میگه خب حالا ما یه چیزایی میفهمیم بقیه نمیفهمن، چه کار کنم؟ اینجا دو تا جواب به ذهن آدم میاد. یا آدم مؤمن میگه که خب زکات علم نشر علم، زکات قدرت خدمت به مردمه، زکات ثروت انفاقشه، برم به داد بشریت برسم ولو غیر مسلمان، برم به درد فقرا برسم، به درد بیچاره ها، به درد بیماران، به درد بی سواد ها، برم به بشریت کمک کنم. این فرهنگ اسلامیه. یه فرهنگ هم این فرهنگی است که اینا دارن. وقتی که میفهمه که بخشی از قدرت و ثروت و علم و تکنولوژی رسیده که بقیه بشریت محرومن ازش، میگه خب حالا وقت چیه؟ وقت سوار شدن در گرده بقیه بشریت. وقت سوار شدن بر اونا. الان رسما میگم تو صحبتشون میگه چرا آقا حمله کردیم فلان جا؟ میگه آخه میتونید. وقتی میتونید چرا نکنید؟ اینم یه فرهنگه. و بعد بگیم برخلاف القاعات و افتراعاتی که مستشرقین کردن و بعضی غرب زده های ما، دیدید بعضی از غرب زده های ما تحت عنوان روشن زدی همش میخوان یه چیزی با ما بگن، بگن آقا پدران ما ابله بودند، پدران ما ابله بودند، تاریخ ما مشتی بلاهت و حماقت است، ما کسی نیستیم. اون تقی‌زاده میگفت که من بمب افتخار میکرد، گفت من اول کسی هم که بمب غرب زدگی رو در ایران منفجر کردم. ما باید از فرق سر تا انگشت پا باید غربی بشیم و هیچ راه دیگری برای رشد و پیشرفت ما وجود نداره. ما بگیم در برابر این فرهنگ که از پتروای غربن در داخل جهان اسلام باید هوشیار بود. قضیه اسب تروا رو میدونید که اسبی رو وارد کردن شاید تحت عنوان جشن و هدیه، داخلش سربازان دشمن بودن. تهاجم فرهنگی و علمی دقیقا یعنی همین اسب تروا. اینا کسانی هم که از مشروطه تا امروز همطور دارن حرف میزنن با همین سیاق و با همین هدف، و کس تاریخ نویسان بی اطلاعی که دانش کافی تاریخی نداشتن یا مغرض بودن فرهنگ اسلامی رو، گفتن اینا فقط یه سری تو مسائل علوم و تمدن چیزایی فقط از یونانی‌ها گرفتن ترجمه کردن، بقیه‌اش هم یه سری معنویات و اینا چیز دیگه نداره، حرف بسیار مفت. یعنی تاریخ تمدن اسلام نشون میده علاوه بر علومی که مستقیما متمرکز بودن بر معارف دینی، علاوه بر دانش عرفانی و عقلانی و حقوقی دینی، مسلمان‌ها به همین پدیده‌های اجتماعی و به پدیده‌های طبیعی کاملا توجه داشتن و به استقراء و تجربه و به بررسی عینی پدیده‌ها دعوت می‌کردن و ذهن‌گرایی تجریدی صرف رو جایگزین عین‌گرایی و واقع‌بینی در عالم طبیعت و جامعه و تاریخ نکردن، بلکه دیدگاه‌ها و معارف عقلی تجریدی رو بهش پرداختن، در کنارش به این معارف تجربی استقرایی مشاهده‌ای آزمایشگاهی در عالم طبیعت هم پرداختن. کتابهایی که از متفکران 6 7 قرن 8 قرن پیش مسلماناست که توی کتاب‌ها صدها هزار نوع جانور و گیاه رو گونه شناسی کرده، نشسته عکس گیاه رو یکی کشیده، عکس حیوانات رو کشیده، مشخصات رو گفته، تاریخ فصل آمیزش های اینا، نحوه تخم گذاریشون، نحوه زاد و ولدشون، نحوه تغذیه شون، اصلا این چیزا یعنی استقرا و مشاهده و آزمایش. کی این کارا رو می‌کردن مسلمانا؟ صدها هزار نوع گیاه و جانور در اون دوره برداری. دقیقا اینا چیزایی است که یه آقایون میگن اصلا بشر سنتی به زمین نگاه نمی کرد، نگاهش فقط به آسمان بود، از تجربه استفاده نمی کرد، فقط از عقل و از قلبش استفاده می کرد. اینا میگن ما طبیعت رو کشف کردیم، ما به بشریت آموختیم که به پایینت هم نگاه کن، اصلا بالا رو ولش کن، هر خبری از ولش کن، پایینت نگاه کن، جلو پات نگاه کن، دنیا تو آباد کن. مسلمان ها میگفتن که بالا رو نگاه کن، پایینم نگاه کن، خدا رو هم ببین، معارف عقلی و عرفانی و الهی رو هم ببین، اصل اوناست، عقل معاد داشته باش، اما عقل معاش هم داشته باش، به عنوان یک موحد وقت بیفتی در تاریخ، در طبیعت، در جامعه مطالعه کن، ریز در این مسائل رو بررسی کن، پیدا کن، کشف کن و کار کن. و به علوم طبیعی، تجربی و ریاضی مسلمان‌ها خیلی توجه داشتن. بزرگترین انقلاب‌های علمی توی حوزه‌ها به دست مسلمان‌ها اتفاق افتاد. و بنابراین اسلام یک دین زندگی گریز، یک دین بی التفات به دنیای مردم، به حقوق مادی و معیشتی مردم، به همین عقل معاش ابزاری که آقا دو تا چهار تا میشه، برنامه‌ریزی کن درست، کشاورزی تو، صنعت تو، اقتصاد تو، آزمایشگاه تو فعال کن، عقل تو به کار بنداز. نرم که آقا یک از کسی مریض میشد میگه آقا مگه نمیگید خدا شافی است، شفا میده؟ من میشینم اینجا با خود خدا مستقیم پل میزنم دیگه، وسایل و پزشک و دارو اینا رو میذارم که پیامبر فرمود که اگه این کارو بکنید خداوند قطعا تو رو شفا نخواهد داد. برای که تو داری توهین میکنی به سنتای الهی. خداوند عالم رو اینجوری آفرید و از تو خواست که از همین اسباب عادی عمل بکنی. ولذا شما میبینید بزرگترین عارف ما، عرفا ما تو فرهنگ اسلامی، برجسته‌ترین پزشکان و طبیبان ما هم هستن. یعنی او عرفان با این پزشکی منافاتی نداره، اما تو فرهنگ غربی اینا منافات پیدا کرد. گفتن علوم جدید چیکار کنیم پیشرفت کنه؟ باید سکولاریزم رو بپذیریم. باید بگیم آقا عرفان مرفان و معنویت و خدا و قیامت و معاد و توکل و زهد و تقدیر و اینا رو بذار کنار. در که معنی اینا رو نمی‌فهمید. در جهان سنت معتقد به تقدیر بودن، میگفتن که خداوند همه چیز رو برنامه‌ریزی کرده، دیگه احتیاج نیست که ما فکر کنیم کاری بکنیم، برو بشین یه گوشه. کجا تو فرهنگ اسلام تقدیر؟ یعنی تقدیر گفت العبد یدبر و الله یقدر. خداوند تقدیر میکند، بنده هم باید تدبیر کند، انسان بشر هم باید تدبیر کند. اصلا جزء تقدیر الهی همیه که تو عقل تو شعور تو به کار بنداز، اینم جزء تقدیر الهیه. خدا از تو خواسته. تقدیر تو فرهنگ اسلام به این معنی نیست که انسان کاری نیست، مسئولیتی نداره، حقوقی نداره، شعورش تعطیل. آقا وحی آمده دیگه، ما احتیاج به عقل نداریم. کجا این وحی که اسلام که برعکس اینه؟ این وحی آمده که توش صدها بار قرآن دعوت کرده به عقل و تفکر و تفقه، و هزاران بار دعوت کرده به مجاهدت و تلاش. عالم سنت معتقد بوده به توکل، میگفته خدا وکیل ماست، خودش قرار درست میکنه انشاءالله، ما بشیم یه گوشه. توکل اسلام مگه اینه؟ توکل کن یعنی این؟ یعنی مفتخور باش. توکل کن یعنی که تو به وظیفت عمل بکن، از عقل و شعور و تلاشت استفاده کن، اما فکر نکن که دنیا معطل توه. فکر نکن که تو اگر نباشی و عرفدارت نباشی دنیا دو روزه میخوابه. دنیا هم نظامی داره، تو به وظیفت تو این نظام عمل بکن، باقی رو به خداوند بسپار. زهد، عالم سنت معتقد به زهد بودن. ما مدرنیم میگیم زهد و مهد و ولش کن، حریص باش به دنیا. اگر حریص نباشی علم و تکنولوژی و تمدن به وجود نمیاد. چرا به وجود نمیاد؟ بله تمدن حیوانی به وجود نمیاد، اما چرا این تمدن انسانی به وجود نمیاد؟ زهد یعنی چی؟ زهد یعنی هیچی نداشته باش؟ نه، زهد یعنی هیچی نخواسته باش، نه اینکه نداشته باش. یعنی وابسته به چیزی نباش، یعنی نوکر پول، نوکر قدرت، نوکر شهرت، نوکر شهوت نباش. نه اینکه شهوت نداشته باش، قدرت نداشته باش، ثروت نداشته باش، معنیش این نیست. بزرگترین زاهد علی ابن ابی طالبه، در این حال بزرگترین کارگر، بزرگترین رزمنده، بزرگترین انقلابی و سیاسی تاریخ. کسی از علی زاهدتر و متوکلتر، معتقد به آخرت و به تقدیر الهی، کی بیشتر از او؟ در این حال کی بیشتر از او زحمتکش، تلاشگر، پیکارگر، شب و روز نشناس؟ اینو فرهنگ اسلامی. زاهد باش یعنی انگل باش، یعنی مصرف کننده باش. بله تو سنتی که اینا میگن سنت در برابر مدرنیته، راست میگن. تو سنت خودشون یعنی سنت مسیحی فئودالی اینجوری بوده، معنی معنویت همین چیزا بوده، به خدا احترام بذار یعنی بشر حقوقی نداره. اما تو فرهنگ اسلامی یکی گفت آقا بالاخره شما اسلام رو جزء سنت میدونید یا مدرنیته؟ گفتم ما اصلا سنت و مدرنیته رو شما رو قبول نداریم. اصلا این سنت خودتون و مدرنیته خود شماست. این مشخصاتی که شما برای مدرنیته میارید خیلیش اصلا اسلام از اول گفته. بعضی از مشخصاتی که برای سنت میارید اسلام قبول داره، بعضی مشخصاتی که برای سنت میارید اسلام قبول نداره، بعضی مشخصاتی که برای مدرنیتتون میارید باز اسلام قبول نداره. ما تو تقسیم سنت و مدرنیته شما نمی گنجیم. یه قوطی کبریت شما خیلی کوچکتره، ما توش جا نمیشیم. آقا در جهان سنت میگفتن که بشر فقط جهان رو تفسیر کند، جهان رو تغییر ندهد. دوران مدرن ما به بشریت آموختیم نخیر جهان رو باید تغییر داد. کجا بود فرهنگ اسلام میگفتن تغییر نده؟ این همه دستورالعمل، این همه واجب و حرام، این همه دعوت به زندگی، به عقلانیت، به تلاش، دعوت به عدالت، دعوت به عدالت یعنی تغییر. اصلا قرآن میگه ما بشر رو، خداوند بشر رو در زمین آفرید، شما رو آفرید. واستعمرکم فی الارض یعنی چی؟ واستعمرکم یعنی شما را به آباد کردن زمین گماشت. خدا از شما میخواهد زمین رو آباد کنید. در عالم سنت اصلا میگفتن زمین باید خرابه باشه، کار نکن، بشین خدا روزیت میرسونه، عقلتو به کار ننداز، تجربتو به کار ننداز. کجا اینا تو فرق؟ تو سنت شماها بوده ولی تو سنت ما نیست. اینا تو سنت ما میگه معنوی ترین عمل باید توش از عقل، از شعور و تفکر و تأمل و تدبیر باید استفاده کن، و دنیوی ترین امور رو اگر نیت الهی کنی میشه عبادت. مثلا ما تفکیک دنیا و آخرت، ماده و معنا، معاش و معاد ما نداریم. همون دنیوی ترین کاری که شما میکنین تو زندگیتون، دنیوی ترین کارا که تو فرهنگ اینا اعمال سکولاره، یعنی غیر قدسیه، عرفیست، همونا تو فرهنگ اسلامی اگر در چارچوب شریعت انجام بشه و با نیت انسانی و الهی، همونا عین عبادته، مثل نمازه، مثل نماز. میگه خواب آدم مؤمن عبادته. آه خواب که خب حیوانا میخوابن، میگه چرا عبادته؟ میگه کار که، میگه مادری که به فرزندش شیر میده و شب بیخوابی میکشه، مشغول جهاد در راه خداست، داره عبادت میکنه. بردی که از خانه صبح میاد بیرون دنبال تأمین معاش و روزی زن و بچه‌شه، در حال جهاد در راه خداست، داره عبادت میکنه، داره به خدا نزدیک میشه. کسی که از خونش صبح میاد بیرون دنبال علم میره، داره پاش رو بال فرشته ها میگذاره، حواسش باشه. این هم روایات ما نیست. کجا دین و سنت ما ضد عقل، ضد تصرف در عالم، ضد تغییر عالم، ضد عمل اجتماعی، ضد بوده؟ ای اسلام سراسر اصلا اکتیویته است، همه جاش دعوت به فعالیت و تلاش، مطلب تلاش حیوانی نه تلاش انسانی است. اسلام جلوی هیچ کدام از انگیزه های غریزی انسان نگه. اسلام نه ضد شهوته، نه ضد زیباییست، نه ضد قدرته، نه ضد ثروته. همه اینا رو اسلام قبول داره و به رسمیت میشناسه، اصلا میگه باید باشه. متا میگه با اخلاق و به عنوان یک موحد با روحیه توحیدی به اینا نزدیک شو و عدالت رو رعایت کن. اگه کسی بگه آقا ما اصلا شهوت ضد تعالی و تکامله، این حرف اسلامی نیست. کی گفته شهوت بده؟ کی میگه ثروت بده، قدرت بده؟ اینا همه ارزش‌هایی هستند. خدای خدای متعال اینا رافه. خود قرآن تو خداوند در قرآن به ثروت و پول میگه خیر. مطمئن باید بحثی که از کجا آورده ای، یک از تو حلقون بقیه کشیدی بیرون، یا زحمت کشیدی از راه حلال یا حرومه، ظلم کردی یا عادلانه، و دوم کجا و چجوری مصرف میکنی. این دوتا رو حل کن. همه چی توی عالم برات حلاله، از کجا آوردی و چجوری مصرف میکنی. اصلا حلال و حرام یعنی همین. تو روایت از امام صادق کسی گفت آقا اینقدر حلال حرام واجب اینا چیه؟ گفت آقا هر چی که به حال بشریت مفید بوده است حلال شده، همه اون چی که بر بشریت حرام شده برای که به بشر صدمه میزنه، نه به خدا صدمه بزنه. خدا که کارش نمیشه. مثلا من حالا برم مثلا شراب بخورم، زنا بکنم، حجاب نداشته باشم، ربا بخورم، دزدی بکنم، اینا مثلا خدا مریض میشه مثلا اگه این کارا رو ما بکنیم؟ مشکل پیدا میکنه خداوند، اعصابش به هم میریزه، ضربه روحی میخوره مثلا؟ چجوریه؟ امام گفت آقا اینایی که به شما گفتن حلال، هرچی که به نفعتونه حلال کردن، اونایی که حرام کردن به ضررتونه. بعضیاشون میفهمین، بعضیشون نمیفهمین به ضررتونه. بعضیا به ضرر فرده، بعضیا به ضرر جامعه، بعضیا ضررش تو دنیا یک ساعته میفهمی، بعضی ضررش رو 40 سال 50 سال بعد بگذره بفهمی، بعضی همه از ضررش اصلا تو دنیا نمیفهمی، در عالم بعد میفهمی. وقتی رفتی از این عالم وارد ابدیت شدی، وقت میفهمی ای عجب و عملی که به من گفتن نکن این ضررا رو داشته من کردم، در این مثلا چند ثانیه چند دقیقه کیف کردم چقدر منو از تکامل دور کرد تو عالم بعد که عالم ابدیته. هیچی رو اینا قل و زنجیر نیست، اصلا حرام تو فرهنگ اسلامی تابو نیست. آقا اینجا یه چیزای نزدیکش نشید، جیزه نزدیک نشینا، آقا برو نزدیک رو تجربه کن ببین چیه، وقت چی میشه خوردی در دون متا. بحثی که یه چیزایی نیست که بتونی یه بار تجربه کنی بعدا جبران کنی. آخر ما دو بار زندگی نمی کنیم که یه بار تجربه کنیم دفعه دوم از تجربیاتمون استفاده کنیم. یه فرصت داری، معلوم نیست 20 ساله 30 ساله یا 80 ساله، نمیدونی. گفتن آقا ما بهت کمک میکنیم، این کارا رو نکنی کارا رو بکن. آقا نه آقا من آزادم، من کلیشه نمیپذیرم، تابو من نمیپذیرم. خیلی خب برو بکن هم کاری که میگن نکن، برو بکن اب نداره. مثل پزشک میگه آقا این سمو نخور صدمه داره، این تابو کلیشه است، من که تجربه نکردم، باید تجربه ها بکن. ما اصلا تو فرهنگ اسلامی آقا به چیزی نزدیک نشید، یه چیزی هست آی نفهمین، اگه بفهمین ایمانتون از دست میدید. اصلا این تو فرهنگ اسلامی نیست، هیچ چیزی نیست که اگه بفهمی ایمانت از دست بدی، هیچ حقیقتی نیست که اگر کشف بشه، اگه عقل شما فعال بشه، تجربه شما فعال بشه، شعورت بیشتر بشه، دینت ضعیف بشه. تو فرهنگ اسلامی اینجوری نیست که کفه شعور بیاد بالا کفه ایمان میاد پایین. او ایمانی که کفش میاد پایین او ایمان درستی نیست. ایمانی که با زیاد شدن شعور و علم ضعیف میشه بذار نباشه اصلا. ایمان اسلامی یا ایمان است که میگه هرچی عقلت و درکت و شعورت بیشتر میشه ایمان تقویت میشه. تو فرهنگ غرب هرچی علم پیشرفت میکرد دین ضعیف میشد، برای که او جاهایی که مجهول بود میگفتن خدا، هر جا کم میآوردن، هر جا از عقل و شعور کم میآوردن جاش خدا میگذاشتن. میگو آقا چجوری بارون میاد؟ میگو ما که نمیفهمیم، فقط میگیم اینجوری یا خدا میکنه. بعد که میفهمیدن مکانیزم بارندگی چیه، تبخیر و تقطیر و اینا معلوم میشد، میگو خب دیگه به خدا احتیاج نداریم، فهمیدیم چجوریه، خدا مرخص برو عقب. همونطور گام به گام خدا رفت عقب، رفت عقب دین، رفت عقب تو فرهنگ غربی مسیحیت. الان شده دین به کل صحنه، میگه آقا تو سیاست دخالت نکن، تو حقوق بشر دخالت نکن، به علم و عقل اینا کار نداشته، به تمدن کار نداشته باش، تکلیف جنگ و صلح و ازدواج و طلاق اینا کار نداشته. میگه پس چیکار کنم من؟ هیچ، حالا اونجا باش، ما یه وقتی اگه لازم داشتیم بعضی آدمای ساده تری بودن به احتیاج داشتن خواستن ازت استفاده میکنن. مثل چی؟ گفت مثلا ما گاهی آرامش روانی میخوایم، اگه ال اس دی و ماریجوانا و حشیش و اینا بود که بود، اگر نبود میام خدمت شما. دین سلیقه‌ای فردی، هر کسی هر قرائت، هر کسی هر قرائت داره، یعنی اصلا دین دکترین نداره، تو هر چی می‌خوای بهش ببندی ببند. تو چه انتظاری داری ازش؟ تو از چی خوشت میاد؟ میگه آقا دین چیه؟ میگه نگو دین چیه، بگو تو چی خوشت، تو دوست داری دین چی باشه، همونی که دوست داری. اینه دیگه دینی که امروز جهان تو سکولاریسم نمیگه دین و معنویت به کلی، نه میگه باشه ولی اینجوریش باشه. یعنی مثلا بوش می‌خواد بیاد کشور مثلا صدها چند میلیون آدم رو بیاد لطفار کنن بگیرن اشغال کنن، مذهب این که ایشون عقبش کلیسا بره یه سخنرانی تو کلیسا، یه شیکم سخنرانی تو کلیسا بکنه، مذهب به این دردا میخوره. اما این که از این مذهب بپرس آخه من چه کار کنم تو زندگی، نه. فرهنگ اسلامی به محض که آمد از اول تا آخر دعوت به عقل، به علم، به تلاش، به جهاد، به فداکاری، به کار، به دقت، به اینا کرد. هر شبت که و دعوت کرد به تسخیر عالم طبیعت، استفاده از مواهب زندگی به روش علمی و تجربی و آزمایشگاهی و تحقیقی، منتها نبا فراموش کردن اخلاق و تقوا و عدالت و توحید. و اینکه دنیای جدید و به خصوص غرب اینا از اون دوران قرون وسطاشون، از دوران فقر و نکبت و بیسوادیشون به برکت کپی برداری و تقلید از جهان اسلام خارج شدند و به قدرت و ثروت و علم رسیدن. البته نمیخوام بگم هر چی دارن مال ماست، گفتم بالاخره زحمت کشیدن و منکر زحمات هیچ ملتی نباید شد. وقت مسئله بعدی که باز به اینم مخواهش میکنم توجه کنید، الان گفتن یه دورانی رو سردر علم آکادمی های علمی مینوشتن که قدرت در دانستن است، این توانا بود هر که دانا بود. بعد در دوره تجربه گرایی گفتن که اصلا ما علم را نمیخواهیم الا برای قدرت. اصلا من برام مهم نیست چی حقیقت یا واقعیت داره چی نداره، چی هست چی نیست، من به این کار ندارم، من قدرت میخواهم. این نگاه انسترومنتالیستی و ابزار انگارانه به علم بود، همین نگاه به دین، همین نگاه به اخلاق، همین نگاه به آزادی، به عقل، به همه چی، همه چی ابزار، تا وقتی که خدمت کنه به منافع من، لذت من، ارزش داره. همین که دیگه به من خدمت نکنه، این دیگه ارزش نداره. جریان اصالت تجربه و امپریسیزم که در غرب آمد، که جریان ساینتیستی و اصالت علم و اینا، علم پرستی، تجربه، علم به مفهوم تجربی، علم به مفهوم ساینس، نه به مفهوم نالج، به مفهوم آگاهی اهم، نه به مفهوم همین تجربه حسی، این آمد جایگزین همه چی شد. گفت آقا ما باید معارف عقلی، تفکر عقلی، معارف شهودی، کشف شهود رو و به خصوص وحی رو، اینا همه رو می‌ذاریم کنار، نه اعتبار نداره، فقط تجربه. یکم جلو آمد دید تجربه اگر فقط خودش باشه از توش علم بیرون نمیاد، برای که علم یعنی قواعد کلی که بتونی پیشبینی کنی و حکم کنی و با تجربه موارد خاص محض و با استقرا بدون کمک عقل و تجرید عقلی و قواعد عقلی اصلا نمیشه قانون درست کرد و علمی در کار نخواهد بود. دیگه کم عقب نشینی کردن. اون جریان افراطی پوزیتیویستی در قرن 19 به وجود آمد، اوجش حلقه وین و اینها، و بعد دیگه فهمیدن خیلی جفنگی حرف، خود علم رو بشه چیزی نمونه تاش. یعنی در این دوره آمد گفت آقا دین نه، اخلاق اینا عقلی نیست، سلیقه‌ایه. دین سلیقه‌ای، اخلاق سلیقه‌ای، نسبی، مشکوک، اینا هیچی رو ثابت نمی‌کنه. له و علیه مفاهیم ما بعد الطبیعه و مفاهیم اخلاقی استدلال نمیشه کرد، نه به نفعش نه به ضررش. هر کی هر دینی رو قبول کرد، هر اخلاقی رو کد کرده. پلورالیسم یعنی دیگه همه حق دارن، هر کی هر چی میگه درست میگه، هر کی هر چی میخواد خوبه. ما اصلا ملاکی برای تشخیص حق و باطل و درست و نادرست نداریم. نه عقل میتونه قضاوت کنه، نه دین میتونه قضاوت کنه، نه در حوزه اخلاق و ارزش‌ها، نه در حوزه حقایق و واقعیت‌ها، فقط چی؟ تجربه حسی. بعد از یه مدتی تجربه حسی هم رفت زیر سوال. اونی که بعد رسیدن بهش امروز می‌دونین پارادایم اصلی، یعنی اون سرمشق حاکم بر دنیای علم در غرب و در دنیا چیه؟ می‌دونید؟ شکاکیت. میگه هیچ چی در هیچ عرصه‌ای، هیچ حقیقت قطعی و مطلقی وجود نداره. هیچ چیز حتمی، ضروری، ابدی، قطعی، واضح وجود نداره. ما در تاریکی مطلقی، همه چیز مجهول و مشکوک و مبهم. اصالت شک، شک نه به عنوان روش، شک روشی، شک محدود که عامل پیشرفت علمه. شما تا شک نکنی که سوال برات وجود نمیاد، تا سوال وجود نداره شک نمیکنی، تا شک نکنی دنبال علم نمیری. اون شک نه، اون شک بد نیست، اون عیبی نداره. اما شک به عنوان ارزش، ایدئولوژی، ایدئولوژی شک، شکاکیتی که سراسر اپیستمولوژی و معرفت شناسی یک فرهنگ و تمدنی رو پوشش بده، اینا رسیدن به این الان. خب خود این شکاکیت که تو فرهنگ غرب خودش شده موضوع یک جزمیت، یعنی میگه ما به هیچ چی عقیده نداریم، هیچ چیز قطعی نیست الا که فقط یه چیز قطعیه، رو اینی که همه چی مشکوکه. حالا اینکه خود این چرا قطعیه معلوم نیست، گویا هیچ چی قطعی نیست، فقط یه چیز قطعیه، همه چی مشکوک، همه چی مجهوله. چرا خود این قطعیه؟ مثلا چرا تو حرف می‌زنی؟ خب آقا گفت دین که معارف دینی، گزاره‌های دینی مشکوکن، مجهولن، نسبیان، هر قرائتی تعدی کردی، هر کار می‌خوای بکنی بکن، با اخلاقم همینطور، هیچ کس نمی‌تونه بگه این اخلاق خوبه، این اخلاق بده. خوب و بد نداریم، سیاه و سفید نکنیم، آدم خوب و بد نداریم، همه خوبن، همه حق دارن، هر کس هر کاری میکنه بهش حق بده. عمل بد نداریم، عمل ذاتن بد نداریم، عمل خوب نداریم. ارزش چیه؟ ضد ارزش چیه؟ هر کسی هر چی دوست داره، هر چی هر سلیقه‌ای داره. تو دوست داری لباس سبز بپوش، بپوش، تو لباس سیاه بپوش. آیا درسته ها؟ مغالطه اینجاست. فقط یه چیز آزادی‌های شما رو محدود می‌کنه و اون آزادی دیگرانه. اما تو فرهنگ اسلامی میگه نه اینجوری نیست. بسیاری از حقایق روشنه در حوزه این دین، ماوراء طبیعه، در حوزه اخلاق، در حوزه عقل روشنه. خیلی چیزایی داریم که مشکوک نیستن، قطعیان روشنن، واضحن. شما که تو معرفت شناسی اصلا بدیهیات رو به عنوان سنگ بنای تفکر قبول نداری، معلومه که تو علوم و فلسفه و دین و عرفان و کلام و فلسفه اینا چی میگی و تو اخلاق و گفتن دیگه. میگه آقا یقین، هر یقینی اصلا باید استهزاش کنه. دوران عقیده گذشته است، عقیده مساویست با تعصب. هر کس به هر چی یقین مادر خشونت است، عقیده مساویست با تعصب. اینه دیگه نگاهشون به مثل. خب حالا کاش که به این وفادار باشن، کاش کسانی که میگن شک ارزش اصیله است، نه شک روشی، حتی شک ارزشی، کاش به این وفادار باشن. یعنی تو میگه آقا همه چی مشکوکه، خیلی خوب، راجع به خودت هم بگو دیگه، بگو آقا این اتوریتی ما هم مشکوکه، این تمدن ما و فرهنگ ما هم مشکوک، کاش که اینجا می رو بگن. اما وقتی نوبت به خودتون برسه، همه چی قطعی، متسلب، جزمی، واضح، ضروری، ابدی، لا یتغیر، کسی نمیتونه روش علامت سوال بذاره، همه میشه متون مقدس. چرا اینجوریه دیگه؟ قاعده بازی اگر اونه، همه جا باید رعایتش کرد. نوبت شما قاعده اونه، نوبت به ما که میرسه قاعده عوض میشه. بازی قاعده بازی رو عوض کرد. ما یک زمانی دوران مدرسه دانمایی گل کوچیک بازی میکردیم تو خیابون با این بچهای مدرسه‌مون. یه دروازه‌بانی بود تو تیم اون طرف، از رفقای من اون طرف خیلی خوبی بود. این وقتی که توپ رو رد میکردیم، اینا بچه‌ها می‌خواستن برن بهش گل بزنن، دروازه‌بان میفهمید دیگه اوضاع خرابه، دروازه رو به خودش دم داشت در می‌رفت، وای نمی‌ایستاد که دفاع کنه. چندین بارشون بچه‌ها میگن خب یه همچین قاعده ای که تخلف اینجوری، خطای اینجوری که اصلا تعریف نشده تو قاعده بازی. ما هند و اوت و فول و اینا هم داریم، خب اینا رو داریم، میفهمید اگه کسی هند بکنه یا خطا بکنه جریمش چیه، اما کسی دروازه رو با خودش برداره بره، این دیگه نمیفهمیم با چی کارش کرد. لذا بچه‌ها یه وقتا حد میگرفتن میزدنش که دروازه رو بذار سر جاش. اینا قاعده بازی رو رعایت نمی کنن. وقتی نوبت به ماست، این دروازه ها نوبت خودشونه، دروازه ثابت قطعی سر جاش باید بشینه تا اونا گل بزنن. نوبت به ما که میرسه دروازه رو هم دارن با خودشون میرن. این رو باید، این فرهنگ رو باید شناخت و تغییرش داد و اصلاحش داد. کار سختی هم هست، اینا خیلی جسارت و جرأت میخواد. این شجاعت در ماها متاسفانه در خیلی از ماها نیست، در دانشگاه های ما، آزمایشگاه های ما که نیست، در پژوهشگاه های ما نیست. نه که نخواهیم ها، اصلا این تفکر تو ما ها ضعیفه و تا یک همچی روحیه و شجاعت نظریه پردازی به وجود نیاد، تمدن جدیدی به وجود نمیاد. و امیدواریم این بحث کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی که مطرح شده انشاءالله تعبیر بشه و به یک جایی برسه و این جسارت و جرأت داده بشه و این زمینه و امکان برای حرف زدن. میبینید همون مشکوکات یه مرتبه پس میشه جزمی. وقتی میگه آقا نظریه پرداز مسلمان، میگه آقا این که فوشه، نمیشه این چیزی. نظریه پرداز فقط اونا باید نظریه بدن، ما باید اینا بلغور کنیم، به هم بگیم حفظ کنیم و یه قدسیت مضاعفی برای نظریه تو خودشون قائل میشن که تقریبا طرح هر پرسش بنیادینی و از طرف متفکران غیر غربی در جهت نقد علوم انسانی غرب، نقد علوم تجربیشون، نقد معارفشون، نقد اخلاقشون. حالا اگه یک کسی این فضا به وجود نمید، حالا اگه یک کسی توانست بره به مریخ تو تکنولوژی و اونا غلبه کرد بر جو، یک کار مهمی انجام داد که کار با ارزشی است، این دلیل برای این میشه که اونا دیگه تو علوم انسانی هم درست دارن حرف میزنن؟ این دلیل میشه که در علوم، در مسائل اخلاق و الهیات هم دارن درست حرف میزنن؟ این معلوم میشه که عقل و شعورش هم شش برابر ما کار میکنه تو حوزه‌های دیگه؟ هر کسی در مثل طرف الان این مغالطه رایج، همین مغالطه مهم است توی منطق، مثلا مغالطه خاصی است که جهت فضیلت در یک کسی رو نفهمی با یک جهت دیگه این مغالطه بکنی. مثلا طرف یه ورزشکار، یه هنرپیشه است، خیلی خوب هنرپیشه است، خوشگله، فیلم قشنگ بازی میکنه، خیلی خوب، این یک ارزش. بعد طرف میاد مجله باش مصاحبه میکنه، نظرش راجع به فیزیک کوانتوم میپرسه یا نظرش راجع به مردم سالاری دینی. آقای چه بنده خدا چه سرش میشه تو این مسئله؟ این که یک کسی در یک حوزه ای آدم برجسته است و قابل احترام هم هست، قابل احترام هم واقعا هنر داره، این هنر من ندارم، تو نداری، اما این که دلیل نمیشه که در یک حوزه دیگه ای هم باز این براش اتوریته قائل بشی. دیدید ورزشکارا و هنرپیشه ها و اینا رو تو انتخابات ها میرن حزبات دنبالشون، آقا بیا مثلا این دلیل میشه که آقا مثلا اگه طرف وزنه چقدر مثلا زده یا گل زده که اونا یه ارزشیه برای خودش، این دلیل میشه که این مثلا تو عالم سیاست یا فرهنگ هم مثلا ایشون اتوریته، چون اون کارو چون وعده نداده اینجا هم درست شده. چه ربطی داره با هم؟ این مغالطه است که اصلا تو زندگی های ما جاری است. این مغالطه غرب با ما هم کرده، یعنی میگه که آقا ببین چطور اینا رفت به مریخ، پس ببین چجوری لباس میپوشه من همجوری میپوشم، چه ربطی داره به مریخ رفتن او، چه ربطی داره به نحوه تغذیه و نحوه لباس پوشیدنش و نحوه حرف زدنش تو جامعه. همین امروز من تو اخبار خوندم که در کانادا نوشته یک سوم تجاوزهای جنسی که در مورد بچه ها کودک آزاری انجام میشه توسط اعضای خانواده خودشون. حالا اگر یک کسی تو آمریکا یه آمار بیشتر از اینه، تو آلمان، تو انگلیس، اینا مثلا خیلی زیاده. حالا اگر اینا مثلا توانسته تو تکنولوژی تسلیحاتی قوی عمل کرده، تو آزمایشگاه توانسته، تو شیمی یا فیزیک عمل کرده، دلیل میشه که ما بریم این کارش رو هم بدیاد بگیم خب اونجا ببین اگه یه چیزی سرش نمیشد که اون کارو نمیکرد، فقط من هم درست. و متاسفانه معمولا همین کاراشو یاد میگیرن بقیه، یعنی فقط همین رقصیدن و دیسکو و شراب و بی حجابی و بی عفتی ایناش یاد میگیره، اون بقیه قسمت دومش دیگه یاد نمیگیرن. اون جایی که اصل کاریه که آقا طرف میشینه مثلا یه دختر دانشجوی محقق اروپایی چند وقت پیش تلویزیون نشیش میداد میگفت من 25 سال دارم راجع به قورباغه های فلان مرداب در گوشه فلان جای آفریقا دارم مطالعه میکنم، مثلا دارم اینجا زندگی میکنم 25 سال این ارزشه. خب اینو یاد بگیری. چرا دانشگاه های ما روشن فکری ما که اینا رو یاد نمیگیره؟ چرا یاد نمیگیری مثل یک دختر دانشجوی که اونجا 25 سال تمام عمرش رو گذاشته روی قضیه داره مطالعه میکنه؟ چرا از این ارزا چرا نداری؟ خب اون نکات مثبت رو یاد بگیرید، باید هم یاد بگیرید. و متاسفانه توی کشورهای شرقی و اسلامی، آسیایی، آفریقایی، اینا نسل جوان و روشن فکر، نه وقتی میخواد خیلی روشن فکر بشه همین دیسکو و رقص و این چیزاش یاد میگیره. که اصلا به شما بگم اینا ربطی به رشد علم نداره. اغلب این بزرگترین متفکران، آدمای خلاق، مخترع و کاشف و نظریه پردازا، اغلبشون، نمیگم همشون، در خود غرب و شرق دنیا اتفاقا آدمایی هستند که خیلی تابع شهواتشون نیستن. دقت میکنید؟ اتفاقا توشون خیلی آدمای اخلاقی هستن. اصلا آدمی اگر آدمی دنبال حقیقت نباشه و اینا، حاضر نیست که 25 سال ول کنه زندگیشو پاشو بره که آفریقا بشینه چیز کنه. آدم معلوم میشه واقعا یه فضیلت اخلاقی داره. این معلوم میشه دنبال لذت و عیش و نوشش نیست، دنبال کشف یه چیزیه. اینا جزء خطاها و مغالطه هاییست که تو ماها رایجه. و امروز اگه کسی بخواد علوم انسانی معرفتی غرب رو نقد بکنه، نمیگم رد کنه متعصبانه ها، نقد کنه مثل خودشون، بحث کنه، انتقادی، اجتهادی، اون میشه یه چیزی در ردیف ارتداد و کفرگویی. و اینو تو ماها، تو دانشگاه های ما جا انداختن متاسفانه که تا میگه آقا روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، علوم انسانی دینی، مسخره بکنن، مسخره میکنن. میگه آقا، میگه جامعه شناسی دینی چی آقا؟ میگه جامعه شناسی دینی آقا جون یعنی مطالعه انسان و رفتارشناسی انسان اجتماعی در سایه انسانشناسی توحیدی اسلامی. نمیفهمی؟ منش نمیفهمی؟ یعنی چطور جامعه شناسی مارکسیستی داری؟ اقتصاد مارکسیستی داری؟ اقتصاد لیبرالی داری؟ نوبت به اسلام که میرسه اقتصاد میشه علم محض. میگه آقا اقتصاد علم محض دیگه، ایدئولوژیک نمیشه، پسوند عقیدتی بر نمیداره. اقتصاد مارکسیستی بود، لیبرالیستیشه، کاپیتالیستیش هم هست، تا نوبت به اسلام اقتصاد اسلامی نه. اقتصاد علم، علم با ایدئولوژی کاملا حسابش جداست. یعنی چی؟ آقا به همون معنایی که اقتصاد سوسیالیستی و کاپیتالیستی میگی داریم، به همون معنا در اسلامی داریم، همون هر چی که هست. اگه به این معنا نداری به اون معنا هم نداری. ولی اصلا اجازه نمیدن راجع به قضیه فکر کنی. به شما تریبون نمیدن تو دانشگاه راجع به قضیه بحث کنی. مسخره میکنن. چرا؟ برای که از اون طرف آب اینا نیامده. اینا همین طرف آب میخواد تولید بشه. ولی تولید نباید بشه چیزی. برای که تولید کردن اولا جسارت میخواد، شخصیت میخواد. ثانیا خلاقیت میخواد، انرژی میخواد. شما میدونید واقعا فکر کردن کار سختیه. ولذا اکثر ملت ها فکر نمی کنن، فقط مصرف میکنن. آماده خوار، مفتخور. اکثر ملت‌های جوری هم ملت خود ما هم در خیلی از مسائل زندگی همینطوری ما هم. ما الان جزء مصرف کننده ترین ملت‌های دنیاییم. میگن الان ایران مصرف انرژیش به اندازه ملت چینه. چین میدونین 1,200,000,000,000 یعنی سرریز جمعیت مازاده بر میلیاردش چند برابر جمعیت ماست. وقت در ایران برق و نفت و سوخت و بنزین و اینا به اندازه کل این ملت چین داره مصرف میشه. خیلی موجودات جالبی ما. بعد چقدر تولید میکنیم؟ چقدر تولید میکنه جامعه ما؟ تو علم مصرف کننده توی این جامعه، البته جامعه است که چند هزار سال برای ما ساختن، اصلا نظام شاهنشاهی، شاهان تاریخ همچین جامعه ای میخواستن. خود غرب هم که همچین جامعه ای میخواست، همین آمریکا و انگلیس همچین جامعه رو میخواستن. اونا میخوان ما اینجوری باشیم. انقلاب امام آمد یک نقطه عطف جدیدی شد که از این بعد ما باید خودمون فکر کنیم، تولید کنیم، شخصیت داشته باشیم، روپای خودمون بیستیم. اگه یه مقداری میخوریم که هم تولید کنیم، هم تولید علم کنیم، هم تولید عمل، تولید اقتصادی. این خطی است که باید جا بیفته و از دانشگاه ها و حوزه ها باید شروع بشه. انقلاب کلیدش رو زد، استارتش رو زد. شما ها باید در دهه های آینده فرهنگ رو ترویج کنید و جا بندازید. امروز این چیزایی که تحت عنوان عصر روشنگری غرب داره ترجمه میشه، این متواترات، میگن قابل چانه‌زنی نیست. اینا تنها فرهنگی رو تحمل میکنن که فرهنگ ترجمه است. پایان نامه های نمره قبولی میگیره و علمی میشه که یک چند صد تا رفرنس غربی داشته باشه، ولو اصلا طرف هم نفهمیده چی گفتن، فقط بنویس. حالا بین خودم ما که میدونیم چی جوریه، من مکرر میبینم دوستان پایان نامه میمیسن تا حد دکتری به مآخذی که اصلا نه رجوع کردن نه ربط مستقیمی داره با حرفشون، فقط میدونه باید یک 10 صفحه رفرنس خارجی یک قلمبه بیاره اونجا. پایان نامه هم داره قلمبه فقط منابع میمیسه که یعنی ببینیم ببینیم چقدر علمیه. یک کسی یقش بگید چی گفتی تو پایین نامه، بعد معلوم میشه آقا رفتم 10 تا 5 تا کتاب و مقاله دیده، اونا رو برمیده دوباره با همدیگه مونتاژ میکنه. این میشه گفت مطالب از تو کتابا میاریم تو دفتره، تو دفتره دوباره میره تو کتابا، رونویسی و مونتاژ و سرقت اسمش میذاره اقتباس. دزدی کردی آقا دیگه، چقدر چیز تولید میکنیم مگه شما؟ این فرهنگ پایان نامه نویسی، این فرهنگ کرسی‌های دانشگاهی و علمی، این طرز تدریس، این طرز تحقیق، اینا باید عوض شه. و قدم اولش بیدار شدن و فکر کردن و ناراحت شدن. باید اول عصبانی بشید. من می‌خوام عصبانیتون کنم. اول عصبانی بگو طرف بعدی هستن تا یکی تو گوشش نخوابونی، گوش نمی‌کنه به حرفت. هر چی بگی بله بله اینجوری. یکی باید بزنه تو گوشش، برگرده بگه چی شد؟ بگه ها من همه می‌خواستم. من می‌خواستم بگی چی شد. حالا بهت میگم چی شد. این یاداوری تاریخ تمدن اسلام، این همون سیلی است که به گوش ما نواختن. سقراط میگفت من خرمگسم. میگفت من خرمگسم و به جان این وضعیت حاکم و این جامعه فرهنگی و این فرهنگ مسلط در جامعه میافتم. جامعه ما احتیاج داره به خرمگس که پیله کنه و بگزه بسوزونه تا یه مرتبه بیدار بشیم و بگیم که عجب، ما 100 درجه استعداد و توان داریم، داریم از 0.5 درجهش استفاده میکنیم. چرا؟ این همون چیزیست که میگه اون پایان نامه و اون تزی رو قبول داریم که منقولات تعبدی که از دانشگاه های غرب سرازیر شده قبول کنیم. اینجا خط قرمز است و لذا در اقتصاد و هنر و حکومت و تمدن اینا میگه اسلام یا غیر اسلامی نداریم، یعنی ما مترجم میخوایم، ما مولد و متفکر نمیخوایم. این چیزیست که بهش میتونیم بگیم انگیزیسیون مدرن، یه جور تفتیش عقاید مدرن و جدید. این یه تهجر اسکولاستیکی جدیده، مد جدیده که بر دنیا حاکم شده. این همه خط قرمز در اثر این ادبیات ترجمه بدون تفکر رسم شده و کاری کردن که ما حرف میزنیم. هممون ما خودمون حرف میزنیم اما حرفای خودمون رو نمیزنیم. ما گفت ما فکر نمی کنیم، ما فکر می شنیم. این مشکل اصلی ماست و نمی خواهیم من بگیم که آقا بعضی می خواهیم پهلوان بودن خودشون رو اثبات بکنن، پهلوان بودن دیگران رو انکار می کنن. ما نمی خواهیم فضائل دیگران رو انکار کنیم تا فضائل خودمون رو اثبات بکنیم. خیلی متشکرم و